فإنه خير الناصر اللهم صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على أعداء المجرمين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در این بود که صاحب کفایه فرمودن بعضی از آیان و اصولیین قائل شده بودند به اینکه خروج علاوه بر اینکه منهیان عن هست به نهی سابق، مأمورون به هم هست به لحاظ مقدمیت، و لذا ادعا کرده بودند که اگر ما قائل به وجوب مقدمه نباشیم، یعنی خروج با اینکه تخلص از قصد واجب است، لازم می آید تکلیف به غیر مقدور. و اگر بگوییم که ذل مقدمه دیگه وجود ندارد در این فرض، لازم می آید نقض غرض، یعنی مولای چیزی رو واجب کرده است که تخلص از قصد باشد، اما از وجوب تخلص از قصد دست کشیده است و رعایت کرده است. این میشه نقض غرض. نقض غرض که عقلا قبیح است و مولا قطعا کار قبیح انجام نمیدهد، باقی میماند به اینکه بگیم وجوب ذل مقدمه که عبارت است از تخلص از قصد به حال خود باشد. اگر این واجب است، اگر گفتیم مقدمه او که خروج از واجب است، خب این ذل مقدمه برای ما مقدور می شود و فرض این است که مقدمه منحصره هم هست. اگر واجب باشد نباشد، تکلیف به غیر مقدور است. چون تکلیف به غیر مقدور محال هست، پس قهرن مقدمه او واجب خواهد بود تا ما قدرت بر انجام ذل مقدمه داشته باشیم. این ماحصل دلیلی بود که برخی در این مقام این دلیل استدلال کرده بودند و اثبات کردند وجوب مقدمه را، کما که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هم قائل به وجوب بود، ولی نه از این طریق، به بیان دیگر. صاحب کفایه فرمودند این قول مردود است. دو تا جواب و دو به اصطلاح در حقیقت رد برای این قول ذکر کردند که مبسوطاً اینها عرض شد. این اون چیزی بود که تا کنون بیان شد. و اما در ادامه بحث صاحب کفایه می‌فهمد وقد ظهر مما حققنا، در کفایه آوردن. از اینجا خلاصه کلام این است که می‌فرمایند از بیان ما، یعنی از این دو جوابی که داده‌اند، می‌فرمایند باید بگوییم که نهی متعلق به مقدمه به حال خود باقی است و به لحاظ اضطرار این نهی رفع نمی‌شود. بنابراین قول به این که خروج منهی عنه نیست اما حکم نهی باقی است و در این حال مأمورون به هست، این قولم بطلانش واضح می‌شود. فرق این قول با قول قبل این بود، قائل به قول قبل میگفت هم نهی دارد فعلا و هم امر دارد، که لذا بحث اجتماع امر و نهی هم مطرح میشد و بحث تضاد بود و اینا رو که دیروز عرض کردیم. و اما این قائل میگوید که نه، ما بگوییم خروج الان امر دارد به امر فعلی مقدمی که مقدمه تخلص از قصد است، ولیکن نسبت به نهی نهی فعلی ندارد، مقصده نهی در اینجا هست. تعبیر کردن جریان حکم معصیت بر خروج. حکم معصیت معناش این نیست که نهی فعلی داشته باشیم. اون اشکالات شما در صورتی است که ما امر فعلی و نهی فعلی داشته باشیم، اجتماع امر و نهی در شی واحد می شود. ولی اگر بگوییم خروج از دار قصدی به لحاظ مقدمیت نسبت به تخلص از قصد واجب است، یجب الخروج لعجل المقدمیه لعجل کونهی مقدمتن لتخلص از قصد، ولیکن خروج بما انه مصداق للقصد لا یکون فعلا منهیا عنه لعجل اینکه اجتماع امر و نهی می شود، ولیکن فعلا محکوم است به حکم نهی. حکم نهی چیست؟ ترتب عقاب، معصیت است، قبح دارد، که لذا سابقا بیان کرده بودند که این اضطرار فقط رافع حکم فعلی، رافع فعلیت حکم است، اما اون مفسده واقعی قصد را رفع نمی کند، مفسده واقعی به حال خودش باقی است. صاحب کفایه می فهمد از بیان ما بطلان این قول هم روشن می شود، زیرا اولا نهی به حال خودش باقی است حتی بعد از حدوث اضطرار. اضطراری که به سوء اختیار هست، این اضطرار رافع نهی نیست. بعد از حدوث اضطراری که کان اضطرار به سوء اختیار مکلف، این نهی باقی به حاله، الا اینکه عقل از باب ارشاد به اقل المحذورین، چرا؟ چون که خروج رو اختیار بکند چه اینکه خارج نشود و بماند، در هر دو صورت مبتلا به قصد است. ولیکن احد القصدین اقل من الاخر، اگر خارج بشود 5 دقیقه تصرف در مال غیر کرده است، اگر بماند این 5 دقیقه را که رعایت که مبتلا شده است بلکه زائد بر این هم مونده است. هر قدر توقف بکند بدون عنوان خروج، اینها قصد زائد هست. عقل میگوید شما خروج را مرتکب بشو تا به محذور اقل مبتلا بشوی، نه بقا را که محذور اکثر است. پس بنابراین عقل اگر میگوید خارج بشود، نه از باب این است که خروجی مقصده ندارد، بلکه اقل المقصده تین است. این اول. و ثانیا، پس بنابراین این که مدعی و قائل گفته بود حکم معصیت است ولیکن نهی فعلا نیست، این اول بحثه. فعلا نهی موجود است، چیزی که منهیان عن هست معقول نیست که امر به او تعلق بگیرد. آزاد. و ثانیا لازمه این قول اجتماع ضدین است. چرا؟ برای خاطر اینکه بنابر این قول وجوب و حرمت هر دو در این خروج جمع شده است، ولیکن اجتماع ضدی نیست که حتی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هم به این اجتماع ضدین در این مورد قائل نیست. چرا؟ چون مکرر گفتیم در بحث اجتماع امر و نهی از اول بحث که قائل به اجتماع میگوید تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، امتناعی میگوید تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. در جایی که عنوان عنوان واحد باشد، اگر از امتناع اجتماعی بپرسید آیا شما در اینجا اجتماع امر و نهی را جائز میدانید یا خیر، در جواب خواهد گفت خیر. چرا؟ چون اگر عنوان عنوان واحد است قطعا جواز اجتماع مستلزم اجتماع ضدین است، چون اگر عنوان واحد باشد دیگه وجهی برای تعدد متعلق نمیماند، متعلق واحد به عنوان واحد هم به امر تعلق بگیرد هم به نهی تعلق بگیرد. اون کسی که احکام را متضاد میداند قطعا این را از باب اجتماع ضده میشمارد. و اینجا این چنین است. چرا؟ برای خاطر اینکه خروج به اون خروج خود خروج یک امری که در خارج ما به ازای خارجی داشته باشد نیست. توضیحات گرد میکنم. خروج عنوان انتظائی است. کسی که قدم بر میدارد به نیت این که از مکان قصدی بیاد بیرون، به بی این تصرف و این قدم زدن او انتظار من ازش عنوان چی را؟ عنوان خروج از دار قصدی. که اگر این قدم زدن به این جهت نباشد، میخواد دور بزند توی این باغ مردم، اسم این خروج نیست. پس حرکت صادره از مکلف اگر به این نیت باشد که از مکان غیر خارج بشود، تعبیر میکنن از این حرکت به عنوان خروج از دار قصدی. این عنوان انتزاعیون. خود این خروج که عنوان انتزاعیست، منشأ انتزاع او چیست؟ حرکت در دار غیر به این نیت. اون حرکت در دار غیر تصرف است یا نیست؟ تصرف قصد دیگه. پس همین خروج به ما انه تصرفون فی مال الغیر می شود قصد، و همین خروج مقدمه است برای تخلص از دار قصدی می شود واجب. پس این تصرف تحت عنوان خروج هم واجب است و هم چیه؟ حرام. پس دو عنوان ما در اینجا نداریم، یک عنوان بیشتر نیست. به عنوان واحدی که عنوان خروج است، هم متعلق حکم شرعی به عنوان حرمت است چون قصد است، و هم متعلق وجوب است چون مقدمه است برای تخلص است قصد. فعلاهادا در اینجا اجتماع امر و نهی در شیء واحد که خروج است، به عنوان واحد که عنوان خروج باشد خواهد شد، و این را حتی قائل به جواز اجتماع هم قبول ندارد که چنین اجتماعی درست است. قائل به اجتماع امر و نهی در جایی میگوید که شیء دو عنوان داشته باشد، به یک عنوان واجب شده باشد، به یک عنوان حرام شده باشد. ولی در این جایی که عنوان واحد دارد، این به عنوان واحد نمیتونیم بگیم که اجتماع جایز است، چون قائل به اجتماع هم این را قبول نمی دارد و مستحیل می شمارد. این حال اون چیزی است که در اینجا گفته می شود. حالا اگر بگید خروج چه حرام شده بود؟ اون موقعی که قصد ندارد خارج بشود از دار غیر. زمان تحریم خروج حتی قبل از دخول هست. زمان تحریم قبل از دخول در مقصود است. زمان وجوب بعد از دخول در مکان قصدی است. پس زمان تحریم و زمان ایجاب با یکدیگر تفاوت پیدا کرد. اگر اختلاف در زمان داشتند، به اختلاف زمان تعدد درست می شود در متعلق. اگر تعدد درست شد، پس متعلق امر شیئون و متعلق نه شیئون آخر. اگر این چنین شد، پس بنابراین اجتماع نه در اینجا مستحیل نیست، چون تعدد زمانی ایجاب و تحریم داریم. کی خروج حرام بود؟ قبل از دخول در دار قصدی. کی واجب شد؟ بعد از دخول در دار قصدی. چرا؟ قبل از آن که داخل در ملک غیر بشود، هر گونه تصرفی در ملک غیر قصد است، اهم از این که تصرف تحت عنوان دخول باشد، به عنوان بقاء باشد، یا به عنوان خروج. این عنوان دخول و بقاء و خروج عناوین ثلاثه‌ای هستند که در هر سه اینها تصرف در مال غیر موجود است. از زمان تحریم کی هست؟ قبل از دخول. بعد ما دخل فی مال فی ملک الغیر، اینجا یجب علیه خروج. چرا؟ مقدمتا لتخلص عن قطع عن الغرض. خب حالا زمان ایجاب کی شد؟ بعد از دخول، بعد از دخول. خب پس بنابراین اختلاف در زمان پیدا کردن، اختلاف در زمان موجب تعدد می شود. اگر موجب تعدد شد، پس اجتماعی که محال حق لازم نمی آید، اجتماعی زده نیست، چون یکی از شرایط تضاد وحدت در زمان هست که متضاده، اگر در دو زمان باشن با تضاد دینی نیست. این حاصل اشکال. جواب از این اشکال این است که خیر، خوب دقت بفرماییم، میزان در اجتماع ضدین و عدم اجتماع این است که متعلق واحدن یا متعدد. میزان و معیار وحدت متعلق و تعدد متعلق است. متعلق چی؟ متعلق حکم. اعم از این که زمان حکمین متضادین واحد باشد یا متعدد، زمان ایجاب و تحریم سوان کان واحدن او متعددن، لا یختلف الحال به نسبت الی استحاله، که اگر متعلق متعلق واحد باشد ولو زمان ایجاب و تحریم متعدد باشد، استحاله به حال خودش باقی است. و اگر متعلق دوتا باشند ولو اینکه ایجاب و تحریم در یک زمان باشد، هیچ استحالهی ندارد، چون از کلام این مستشکل این چنین برمیاد که اگر در یک زمان ایجاب و تحریم نسبت به شیء باشد، این مستحیل است. اگر در دو زمان باشد غیر مستحیل است. ما میگوییم خیر، میزان زمان ایجاب و تحریم نیست، میزان متعلق است. اگر متعلق واحد باشد ولو در دو زمان انشاء حکمین متضادین بشود، محال است. اگر متعلق متعدد باشد ولو در یک زمان انشاء حکمین متضادین بشود، این مستحیل نیست. مثلا مولا بگوید در الان که جلوس در مسجد امروز واجب است و همین الان جلوس در مسجد را فردا تحریم کند نسبت به عبدش، خب اینجا الان زمانی ایجاب و تحریم دو زمان است، یک زمان از نظر عرف، یک زمان دیگه، یعنی در همین زمانی که ایجاب کرده است بر او جلوس در مسجد را، در همین زمان هم تحریم کرده است، ولیکن ایجاب تعلق گرفته است به جلوس امروز، تحریم تعلق گرفته است به جلوس کی؟ فردا. پس متعلق دو تایه، ولیکن زمان ایجاب و تحریم زمان واحد. این محال است که جائز، این جائز والی که طبق کلام مستدل مستشکل باید چی؟ محال باشه، چون در یک زمانه. و بالعکس امروز بگوی الان ساعت 8 بگوید آقا جلوس ظهر در فلان مکان واجب است، ساعت 8 گفته است، پس ایجاب در ساعت 8 واقع شد. ساعت 9 بگوید جلوس در ساعت 12 در مسجد حرام است، ایجاب و تحریم در دو زمان واقع شده است، اما متعلق شیء واحد از هر دو جلوس رأس ساعت 12 است. بیان اولش ایجاب کرده است، در کلام دومش تحریم کرده در دو زمان. این جایز است یا محال؟ این محاله. چرا؟ چون متعلق ایجاب همون چیزی است که متعلق تحریم است و بالعکس. اگر این است، پس این کلام که چون اختلاف در زمان ایجاب دارند و تحریم که تحریم ما قبل از دخول است و یا به خروج ما بعد از دخول هست، این هیچ نقشی در رفع استحاله نخواهد داشت، مادامی که متعلق ایجاب و تحریم عبارت است از خروج که شیء واحد است. پس اگر خروج که شیء واحدون متعلق وجوب و حرمت قرار بگیرد ولو تحریم و ایجاب در دو زمان باشند، رفع استحاله اجتماع ضدین نخواهد شد. اون خلاف فرض ما هست، اون که بدون خروج تخلص از قصد بشود که بخرد، اون که مفروض بحث ما دیگه نیست، اون راه دومی میشود. ما در اینجا بخواهم بگیم تنها راه تخلص از قصد خروج هست، این طرف نمیدوشه یا مالک اصلا معلوم نیست کی نیست. ولیکن از این اشکال دوم، مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه در مقابل صاحب کفایه جواب میدن. مرحوم ها شیخ اشکال اول رو میپذیرن و اشکال اولی که بر این قائل وارد شد رو قبول دارن، و اما اشکال دوم رو تمام قابل دفع نیست. راه دفع این اشکال دوم این است که ما بگوییم آیا خروج به ما هو به خروجون متعلق است، یا اینکه خروج با عنوانی که پیدا کرده است متعلق است. ساده که باید ادعا کردن الخروجو به ما هو به خروجون متعلق ایجاب و متعلق چیست؟ تحریم. بدون اینکه عنوانی برای این خروج وجود داشته باشد، لحاظ عنوان دیگه نمی کند. بله اگر ما باشیم و عنوانی که برای خروج است در نظر نگیریم، خود خروج به ما هوه را که ذات معنون تعبیر می کند، ذات معنون باشد این شیء واحد، ولیکن زمان و ایجاب یختلف با زمان تحریم، به این اختلاف در زمان موجب تعدد ذات خروج به ما هوه نخواهد شد، و الکلام همون کلامی است که صاحب کفایه فرموده. ولیکن یک نکته در اینجا لازم است توجه بشه، با توجه به اون تعدد درست می شود، نه تعدد از ناحیه اختلاف در زمان ایجاب و تحریم، بلکه تعدد از ناحیه فناء عنوان در معنون، از ناحیه فناء عنوان در معنون. و چون عنوان متعدد است و فانی در معنون شده است، نتیجتا معنون هم تعدد پیدا میکنه. از این راه ما میتونیم تعدد رو درست کنیم. بنابراین اشکال دوم که اجتماع ضد این هست محقق نخواهد شد. حالا دقت کنید چی جوری ما در اینجا یک عنوان واجب داریم و یک عنوان حرام. شیئی که از ناحیه مولا ایجاب شده است به اون متعلق تعبیر میکنیم، این متعلقی است واجب. متعلقی که واجب است، این عنوان واجب عنوان مشتق است دیگه، واضح مشتق است. کما اینکه عنوان حرام عنوان مشتق است. آیا عنوان مشتق برای معنون چگونه است؟ نسبت این عنوان، نسبت این عناوین مشتق به معنوناتشان نسبت فانی در مبنی بها است. چون اگر اون معنون مبدا اشتقاق در اون نباشد، این عنوان اشتقاقی بر او عارض نخواهد شد. یعنی تا زمانی که خروج وجوب درش نباشد نمیگیم الخروج واجبون، باید وجوب در خروج باشد تا بگیم الخروج واجبون. و خروج به ما هو و خروجون لا یکون واجبا ولا حراما. که یکون واجب اون موقعی که مبدا این وصف اشتقاقی که وجوب است در او موجود باشد و ملحوظ. که گفته میشود حرام موقعی که حرمت که مبدا حرام است در او محقق باشد که عنوان اشتقاقی. خب پس از این خروج به عنوان واجب غیر از خروج به عنوان حرام است. اگر خروج به عنوان واجب غیر خروج به عنوان حرام شد، پس ما دو شیء داریم، دو تا معلن خواهیم داشت، متعلق میشه دو تا، پس بنابراین اجتماع تضاد متضاده نخواهد شد. خوب دقت فرمودید، تعدد را مرحوم عاشق از راه فناء عنوان در معنون در اینجا درست کردن، چون این خروج به ما هو خروجون که متعلق حکم نیست، این که حکم آمده است چرا؟ این عنوان هم پس از ایجاب میاد، پس از تحریم میاد، نه قبل از ایجاب یا تحریم، چون تا اگر قبل از ایجاب عنوان واجب برای خروج باشد این طلب حاصل است، قبل از تحریم عنوان حرمت برای خروج باشد این طلب حاصل است. این دو تا عنوان از ناحیه انشاء وجوب و حرمت می آید، ولیکن مع ذلك دو عنوان است که به لحاظ فناء این عنوان در معنون موجب می شود که معنون هم تعدد پیدا بکنند، لذا خروج وجوبی، خروج واجب غیر از خروج حرام می شود. اگر این چنین شد، پس تعددی که در متعلق برای رفع استحاله اجتماع زده لازم است درست شد. بله اگر تعدد از ناحیه اختلاف زمان بخوایم درست بکنیم اشکال وارده، اما از این طریق تعدد برای متعلق به مکان من الامکان، پس نتیجتاً اشکال صاحب کفایه بر این مستشکل، این اشکال دومشان وارد نخواهد بود و قابل جواب هست. اشکال دوم رو ما میتوانیم جواب بدیم، ولی اشکال اول به حال خودش باقی میماند. مطلب دیگری که صاحب کفایه ادعا کردن در ادامه بحثشان، چون بناست که همه مطالب عرض بشود، این است که ایشان میفرمایند ما قائله اجتماع امر و نهی را به واسطه اختلاف در زمان ایجاب و تحریم نمیتونیم برطرف بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که خروجی که در اینجا در خارج واقع می شود نه خروج ذهنی، این خروج خارجی از نظر عرف هم اطاعت است و هم عصیان، هم اطاعت است هم عصیان. اطاعت است چون موجب شده است که تخلص از قصد محقق می شود، عصیان هست به لحاظ این که این خروج به عینه تصرف در مال غیر هست. فرق بین این تصرف خروجی با تصرف به دخول و بقا نیست، اون تصرف در مال غیر است، این تصرف در مال غیر است، فقط نیتش فرق کرده است. به اختلاف در نیت فعل خارجی و تصرف به حمل شایع درش تغییری نیست. خب بنابراین ما چطور میتوانیم قائله اجتماع امر و نهی را از ناحیه اختلاف در زمان انشاء حکم رفع بکنیم؟ التفات دارید؟ خب بنابراین وقتی شیئی به حمل شایع با اینکه شیء واحد است هم محبوب شد هم مبغوض، هم اطاعت شد هم عصیان، نمیتوانیم ما بگیم اینجا قائله استحاله اجتماع امر و نهی رفع شده است، این قائله به حال خودش و این مشکله به حال خودش باقی میماند. خب بنابراین اینجا هم عصیان هست هم اطاعت، وانه که شیء واحد هم عصیان باشد هم اطاعت لا یعقل است، زیرا عصیان بدیل اطاعت است، اطاعت بدیل عصیان است. اگر چیزی عصیان است لا یعقل است که در همون ظرف اطاعت باشد، و اگر چیزی اطاعت مولاست لا یعقل است که در اون ظرف اسیان و تمرد از مولا باشد. پس بنابراین در ظرف اطاعت نمی شود اسیان باشد و بالعکس. پس شما اگر قائل شدید به اینکه خروج واجب است، باید مبتلا بشوید، ملتزم بشوید به اینکه شیء واحد در زمان واحد هم اسیان باشد و هم اطاعت، و این لا یعقل است که شیء واحد در زمان واحد هم طاعت باشد هم معصیت، این نمی شود. این حاصل کلامی است که صاحب کفایه ادعا کرده، ولیکن بر فرمایش ایشان اشکالی می شود که این فرمایش اشکال از مرحوم عاشق رضوان الله علیه هست. می فرمایند اجتماع طاعت و عصیان، خوب دقت کنید آقا عزیز بنده را، در اینجا در صورتی که در موقعی که قصد خروج از دار غیب را دارد، به این خروج، به ما هو خروجون، هم عنوان عصیان صدق بکند و هم عنوان طاعت. ولیکن اینجا ما میگوییم فقط عنوان طاعت است، اگر قائل شدیم به این که این واجب است و عصیان نیست، زیرا عصیان به اولین حرکتی که وارد شده است در دار غیب محقق شده است، این دیگه عصیان است. تا زمانی که در دار غیب مونده است عصیان است، اما موقعی که قصد خروج از دار غیب را کرده است، اینجا فقط عنوان طاعت است، چون اینجا میخواد عنوان تخلص را تحصیل کند. تحصیلن برای عنوان تخلص موقعی که خارج میشود دیگه عصیان نیست. این فرمایش ایشان است. ولیکن اگر دقت بشود، آقا خوب دقت بفرمایید، عرض کردم اون چه که در ادله حرمت آمده است عنوان خروج و بقا و دخول نیست، عنوان استیلا، عنوان قصد است، که قصد عبارت است از استیلا بر ملک غیر. عنوان استیلا بر ملک غیر تمام این که یصدق به دخول در مال غیر، یصدق به بقاء در مال غیر، در ملک غیر، یصدق به خروج از ملک غیر، چون همه اینا استیلا است. خب اگر این است، اینجور نمیتوانیم ما بگیم که به مجرد این که داخل در ملک غیر شد، این شخص معصیت کرده است، دیگه عصیان محقق شده است، دیگه تمام شد. عصیانی که محقق شد دیگه تمام شد. آقا عصیان حسب عمود زمان فرق میکند. یک سال لذاب میبینیم اگر یک سال در ملک غیر شخص بماند، ضامن اجرت اجاره یک سال هست. اگر یک ماه بماند، ضامن اجاره یک ماه هست. ما چطور میتونیم بگیم که به مجرد دخول عصیان حاصل شده است، دیگه در ادامه اش تا زمانی که میماند عصیان نیست، و اونجا وقتی قصد خروج میکند اون موقع عنوان فقط طاعت باشد؟ خیر، این بیان رو ما که بگیم فقط در زمان ورود عصیان نهی را کرده است، نهی لا تقصد معصیت شده است، ولی بعد از اون دیگه معصیت نیست، خیر، درست است نهی واحد است، ولیکن حسب مقداری که میماند این لا تقصد عصیان شده است تا اون آخرین قدمی که از مال ملک غیر خارج میشود. پس بنابراین خروج کما این که الان بالفعل عصیان است نسبت به نهی لا تقصد، اگر گفتیم واجب است میشود واجب. پس فرمایش صاحب کفایه در اینجا قابل قبول میشود. این فرمایش که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده است ظاهرا قابل این که ما بخوایم قبول بکنیم نیست، به این نحوی که عرض کردم. پس تا اینجا این دو راهی که برای تخلص از قائله اجتماع امر و نهی و اجتماع ضد ذکر شده است را صاحب کفایه قبول ندارد. راه دیگری هم ذکر کردم در کفایه، برای اینکه در ما نهنفی خروج از دار قصدی از موارد اجتماع امر و نهی نباشد و ما از قائله اجتماع امر و نهی در رابطه با خروج از دار قصدی تخلص پیدا بکنیم و از این مشکل تخلص پیدا بکنیم، راه سومی هم ذکر شده است. ببینیم این راه سوم آیا مانند دو راه اول اینم مردود هست، یا اینکه راه سوم قابل قبول. تحقیق این راه ان شاء الله فردا صلی الله علی محمد و آله. چون هم از آقای کاشرخانه گفته بیشید